بسم الله الرحمن الرحیم. جلد چهارم مجموعه آثار عقلی مدرس، رساله حمل، صفحه 529، سطر 13 و حمل شیئن علی شیئن الذی مفاده الاتحاد انما یتصور علی وجهین. داشتیم بحث میکردیم در اینکه ارتفاع نقیضین از مرتبه‌ای از مراتب واقع اشکالی نداره، یعنی اگر از ذات ماهیت ارتفاع کنیم نقیضان را، رفع کنیم نقیضان را، اشکالی نداره. گفتیم که مرحوم عاقلی میخواد بیان کنه که اگر این رفع نقیضین به حمل اولی باشد اشکالی نداره، اگر به حمل شایع باشه اشکال داره. برای این اثبات این مطلب احتیاج به 3 مقدمه داره، یا احتیاج به 2 مقدمه و نتیجه داره. مقدمه اول رو که بیان ارتفاع و اجتماعی نقیضین در مفردات بود خوندیم. مقدمه دوم تقسیم حمل است به 2 قسم، اولی و شایع، که اینو قبلا داشتیم. حالا ایشون 2 مرتبه داره تکرار میکنه با بیان دیگر، به طوری که تمام اقسام شایع گفته بشه و حمل اولی هم کاملا توضیح داده بشه. حمل اولی رو تقسیم نمی کنن به اقسامی، ولی شایع رو تقسیم میکنن به اقسامی و همه اقسامش رو تقریبا اینجا میارن. جهت نامگذاری رو میگن و خود حمل هم توضیح میدن که بیشتر مطالبش قبلا گذشته، ولی چون الان احتیاج به بحثش هست لذا 2 مرتبه تکرار میشه، حواله به گذشته داده نمیشه. میفرمان در هر حملی ما احتیاج به اتحاد داریم، منتها در بعضی حمله ها اتحاد در مفهوم کافیه، در بعضی حمله ها اتحاد در وجود رو لازم داریم. اونجا که اتحاد در مفهوم باشه حملمون میشه اولی، اونجا که اتحاد در وجود باشه حملمون میشه شایع. بعد یه مطلبی در قبل هم بحث شده بود، آیا در حمل شایع ما اختلاف در مفهومی داریم یا اتحاد در وجود رو؟ در حمل اولی میتونیم بگیم اتحاد در ماهیت رو داریم و اتحاد در وجود رو، یا فقط به اتحاد در ماهیت یا به تعبیری اتحاد در مفهوم توجه میکنیم، به اتحاد در وجود اهمیتی نمیدیم؟ این مطلبم تو کلماتیشون هست، حالا میرسیم انشاءالله عرض میکنم. پس هم اقسام هم حمل اولی و شایع رو توضیح میدیم، هم اقسام حمل شایع رو ذکر میکنیم، هم بیان میکنیم که وقتی میخوام به اتحاد توجه کنیم در حمل شایع اتحاد وجود رو مطرح میکنیم، در حمل اولی اتحاد مفهوم رو مطرح میکنیم. آیا اضافه بر این اتحادها به اتحادی هم توجه میکنیم یا نمیکنیم؟ اون تو این بحث انشاءالله روشن میشه. در حمله شایع که اولا توضیح میدن، ایشون میفرمان که اتحاد موضوع و محمول در نحوی از انهای وجود لازم است، یعنی یا باید اتحاد در وجود خارجی باشه یا باید اتحاد در وجود ذهنی باشه، بالاخره نحوی از وجود باید این دوتا رو متحد کنه، یا هر دو باید در ذهن موجود باشن و وجود واحد داشته باشند، یا هر دو در خارج موجود باشن و وجود واحد موجود باشن. اگر به وجود واحد موجود شدن، چه در خارج چه در ذهن، حمل یکی بر دیگری می شود حمل شایع. بعد می فرماد این تعریف حمل شایع، و ما حمل شایع رو جوری هم می تونیم تعریف کنیم. بگیم حمل شایع حملیست که موضوعش فردی باشد برای محمولش. مثلا وقتی میگیم الانسان کاتبون، اینجا میبینید که انسان فردیست برای کاتب. یا وقتی میگیم زیدون قائمون، زید فردیست برای قائم. اما در وقتی میگیم الانسان حیوان ناطق، انسان فردی برای حیوان ناطق نیست، بلکه انسان مفهوم اجمالیه و حیوان ناطق همون مفهومه، ولی مفهوم تفصیلی. پس ما در حمله شایع هم اتحاد در وجود داریم، هم موضوع رو فردی از محمول قرار میدیم. وقت گاهی از اوقات حمله شایع رو تعریف میکنیم به اینکه اتحاد در موضوع محمولشون اتحاد در وجود دارند، گاهی تعریف میکنیم به اینکه موضوع محمول به این صورتند که موضوع فردی از محمول. هر دو تعریفند برای حمله شایع، فرقی هم نمی کنه، هر دو تعریف با هم جمع هم میشن، یعنی هر دو با هم در همه جا صادقند. بعدیشون حمله شایع رو تقسیم میکنه به اقسامی که من این مقداری که گفتم از رو بخونم بعد اقسام رو ذکر میکنم. مطالب امروز چون بحثش قبلا گذشته سخت نیست، آسونه. صفحه 529 سطح 13 هم. و حمل شیئن علا شیئن الذی مفاد و حل اتحاد. این الذی صفت حمله، یعنی حملی که مفادش اتحاده. چون حمل رو در اینجا تقسیم نکرده هنوز، بلکه کلی گفته، لذا بعد از اتحاد قیدی نیورده، نگفته اتحاد در وجود یا اتحاد در ماهیت، تا شامل هر دو قسم بشه. چون میخواد حمل رو معنا کنه، نمیخواد حمل شایع رو معنا کنه، نمیخواد حمل اولی رو معنا کنه. تو این جمله حمل رو داره معنا میکنه. اون وقت حمل میتواند اتحاد در وجود داشته باشه، میتونه اتحاد در ماهیت داشته باشه، اتحاد در مفهوم داشته باشه، چون با هر دو سازگارشون قید نمیاره. اگر میخواست حمل شایع رو بگه میگفت اتحاد در وجود، حمل اولی رو میخواست بگه میگفت اتحاد در مفهوم. ولی در اینجا چون مطلق حمل رو میخواد تعریف کنه، اتحاد مطلق گذاشته، نه قید فعل وجود آورده نه قید فعل مفهوم آورده، گفته مفاد حمل اتحاد است. و حمل شیء نلاشین الذی مفاده الاتحاد، یعنی حملی که مفادش اتحاده. حالا در شایع باشد مفادش اتحاد در وجوده، در اولی باشد مفادش اتحاد در مفهومه. حملی که به من اتحاده، این نمای تصور علی وجهین احد و ما وجه اول الشایع المتعارف المسمى بالثنایی. اشاره یعنی الحمل شایع. قسم اول حمل شایع است که متعارفه و بیشتر هم همین حمل مرسومه و اسمشو میذارن حمل ثنایی. الان سه تا اسم براش گذاشت تو همین عبارت، یکی حمل شایع، یکی حمل متعارف، یکی حمل ثنایی. گاهی از اوقات تعبیر میکنه به شایع، گاهی به ثنایی، گاهی به متعارف. و مفاد و مفاد چنین حملی این است که موضوع و محمول در نحوی از انهای وجود با هم مساویان، یعنی به یک وجود موجودن، حالا به نحو وجود خارجی یا به نحو وجود ذهنی فرقی نمی کنه. البته ممکنه وجود جوهری و عرضیشون متفاوت باشه، یعنی این انسان موجود است به وجود جوهری و اون کاتب موجود است به وجود عرضی، ولی اینو اگه دقت کنید میبینید هر دو به وجود جوهری موجودن، چون کتابت به وجود عرضی موجوده نه کاتب. کاتب به وجود جوهری موجوده، همونطور که انسان به وجود جوهری موجوده. یعنی وقتی میگیم الانسان کاتبان، انسان به وجود جوهری موجوده، کاتب به وجود جوهری موجوده. بله کتابت به وجود عرضی موجوده، ولی کتابتی که ما حمل نکردیم، محمول ما کتابت نیست، کاتبه. بنابراین میشه فی نحو من انهای الوجود رو هم اینطور معنا کنیم، یعنی ولو وجود وجود جوهری باشه، اگه وجود جوهریه، وجود این جوهری وجود نداره با جوهری باشه. بله الانسان نوعون حمل شایع وجود ذهنیه، الانسان نوعون حمل شایع و وجود موجود ذهنیه. الانسان کاتبون حمل شایع و وجود وجود خارجی. وقت وجود هر انسان نوعون وجود کلی است، وجود الانسان کاتبون هم وجود کلی است که در مصادیق حاصل میشه. الزیدون کاتبون وجود جزئی است. وجود نحوهش ممکنه جزئی باشه، ممکنه کلی باشه، ممکنه جوهری باشه، عرضی باشه، ذهنی باشه، خارجی باشه. من فقط به خارجی و ذهنی مثال زدم، اینای دیگه ممکنه باشه. و مرجع او یعنی مرجع این مفاد یا مرجع این حمل. مفاد حمل رو گفتیم، حالا مرجع این مفاد یا مرجع خود حمل به این است که موضوع فردی از افراد مفهوم محمول باشد. از اینجا معلوم میشه که موضوع رو ما فرد قرار میدیم، یعنی مشیر به فرد میگیریم، اگرچه موضوع هم عنوانه ولی مشیر به فرده. اما محمول همیشه مفهومه. در قضایای خارجی این چنین دیگه که مفهوم که محمول همیشه مفهومه ولی موضوع فرده. اما خود فرد رو که نمیتونیم موضوع قرار بدیم، عنوان و مشیر رو موضوع قرار میدیم. وقتی میگیم زیدون کاتبون، زید میشه عنوان مشیر به این زید خارجی و کاتب میشه مفهوم، مفهوم کتاب کاتبون. وقت ادعا میکنیم که زید فردی از این مفهوم کاتبون هست، یعنی مستاقیست برای کاتب. در چنین حملی که بتوانید موضوع رو فردی از مفهوم محمول بگیرید، این چنین حملی رو میگیم حمل شایه. از سبان کان از آلکن موضوع جزئیان، میخواد تقسیم کنه حمل شایه رو به اقسامی که برای حمل شایه هست. اول اینطور میگه سبان کان از آلکن موضوع جزئیان، سخت بیان پایین تر او کلیان. بعد جزئی رو معنا میکنه، تقسیم میکنه. اشتباه کردم گفتم معنا میکنه، تقسیم میکنه. جزئی علل خصوص و جزئی علل عموم. بعد کلی رو تقسیم میکنه به طبیعیه و محصوره و مهمله، که اینا انشالله بیانش میان. پس جزئی رو تقسیم کرد به جزئی علل خصوص و جزئی علل عموم، کلی رو هم تقسیم کرد به طبیعیه و محصوره و مهمله. اما اگر موضوع این حمل شایع جزئی باشد، گاهی جزئی خارجیه، گاهی جزئی ذهنیه. اگر جزئی خارجی باشه، به قضیه میگیم جزئی بالخصوص. اما اگر موضوع جزئی ذهنی باشه، به قضیه میگیم جزئی بالعموم. مثلا اگر اینطور گفتیم زیدون قائمون، موضوع جزئیه، کلی نیست. جزئی خارجی هم هست، زید در خارج قائمه نه در ذهن. پس به این قضیه میگیم جزئیه بالخصوص، چون موضوعش جزئی خارجی است. اما اگر موضوع جزئی باشد، جزئی ذهنی، مثلا بگیم زیدون فردون من الانسان، زیدون مستاق للانسان. این الان تو ذهنه، مستاق بودن و حمل شدن اینا، صفت کردن اینا تو ذهنه. خب زید در اینجا در ذهن وجود گرفته و جزئی هم هست، پس قضیه میشه جزئی. اما این زیدی که تو ذهن وجود گرفته قابل صدق بر زیدهای زیاده، یعنی قابل صدق بر کثیرینه، پس از این جهت کلیست. یعنی موجود کلیست، اونی که وجود گرفته در ذهن کلیست، ولی وجودش در ذهن جزئی است. یعنی توی ذهن منی که یک ذهن شخصی وجود گرفته، پس وجودش میشه جزئی. همین زید رو اگر خود، بله خودش در خارج، بله در ذهن شخصی نیست، نه در ذهن کل، در ذهن کلیه، در ذهن کل، نه به لحاظ انطباق نگید، به لحاظ انطباق بگید میشه جزئی، ما امکان نداریم. به لحاظ صدقش بگید، این قابل، همین زیدی که در ذهن من آمده قابل صدق بر کثیر اینه، یعنی میتونه این زیدی باشه که مورد توجه منه، میتونه زید دیگه باشه، میتونه زید سوم باشه. اگر اون توجه من رو بردارید کلیه، بله اون توجه، اون حاضیت، اون اشاره که من بهش میکنم، اون اگر مراد باشه، این تو ذهن زیدی که تو ذهن میاد جزئیه. یعنی اگر منطبقش کنم بر اون خارجی و اشاره بگیرمش به اون خارجی با اسم اشاره میشه جزئی، ولی اگر اشاره نکنم فقط زیده، درسته من این زید رو از این شخص خارجی گرفتم، ولی وقتی آوردمش تو ذهن شد یه مفهوم کلی و قابل صدق بر کثیری. به این مناسبت کلی است، ولی به مناسبت این که وجود گرفته در ذهن شخصی من جزئی است. حالا همین زید اگر تو ذهن شخصی شما می آمد یه جزئی دیگر می شد. وجودها جزئی اند، ولی اون موجود به خاطر قابلیت صدقش بر کثیری کلیه. باشه، اگر منطبقش کنید میشه جزئی، منطبقش نکنید کلیه. شما الان دارید زیدی رو که در ذهن آمده مشیر به خارج قرارش میدید، اون همیشه اون جزئیه. یه فرد بیشتر در خارج نداریم، درسته، ولی قابل صدق و چند فرده. زیدی که تو ذهن من آمده با تمام این خصوصیات قابل صدق و چند فرده، یه فرد تو خارج داره، ولی اگه فرد دوم هم تو خارج داشت نظیر همون فرد اول، آیا این زید ذهنی من رو صدق میکرد؟ بله. فرد سوم داشت، فرد دهم داشت، بازم زید ذهنی من و رو صدق میکرد. پس زید در ذهن میشه کلی. این معروفه که جزئیات هم که تو ذهن من کلی هن، مگر اینکه با هازا اشرابشون کنید، یعنی مشیرشون کنید به خارج، به قول خودتون منطبقش کنید به خارج، اون وقت میشه جزئی. نه دیگه، اینو همه گفت، اینو همه گفتن، همه میگن جزئی وقتی تو ذهن نه کلیه. نه انطباق بر کثیر این یه قابلیت انطباق، قابلیت انطباق، انطباق داره. حالا انطباق برای یه نفر داره، چون یه نفر تو ذهن تو خارج موجوده و دیگه موجود دیگه ما نداریم که این خصوصیت داشته باشه، لذا انطباق برای این یکی داره، ولی قابلیت انطباق نه. قابلیت که احتیاج به این چیز نداره، این مفهوم قابلیت صدق و کثیرین داره، منتها ما کثیرین رو نداریم. شریک الباری قابلیت صدق و کثیرین داره، ولی یه دونه هم وجود ازش نداریم، ولی کلیه. به اون وقوعش اینا کار نداشته باشید، بحث تو کلیت بیارید، ببینید آیا کلی هست یا نه. واجب شریک الباری هم به کلیه، ولی یه فرد هم در خارج نداره. چرا؟ چون در کلی شرط نشده که فرد داشته باشه، در کلی شرط شده که قابلیت صدق داشته باشه، شرط نکردن که مصداق داشته باشه. بنابراین بله، در ذهن، در ذهن انسان رو هم میتونید جزئیش کنید، بگید هازل انسان، زید هم میتونید بگید هازل، هر دوش مثل همه، در هر دو مثل همه. انسان، انسان با جزئی، با زید فرقش اینه که در خارج ما انسانهای کثیر داریم ولی زیدهای کثیر نداریم، اما قابلیت صدق در هر دو یکسانه، هم انسان قابل صدق بر کثیرینه، هم زید قابل صدق بر کثیرینه، منتها کثیرینی که مصداق انسانن موجودن، کثیرینی که مصداق زیده موجود نیست. اختلاف در اون کثیرینه، اختلاف در قابلیت صدق نیست، اختلاف در اون کثیرینه. نه جزئی نیست، تو ذهن بیارین جزئی نیست. شما دارید ظرفا رو متفاوت میگیری. زد زد اگه تو خارج باشه جزئیه، تو ذهن بیا جزئی نیست. نسبت مثل انسانه، از جهت قابلیت صدق مثل انسان. خب به همین جهت افراد کثیره برای انسان هست، افراد کثیره برای زد نیست، ولی قابلیت صدق در هر دو یکسانه. قابلیت صدق در هر دو یکسانه، ولی انسان افراد کثیره دارد، زید افراد مفروضه دارد، ولی قابلیت صدق در انسان هم هست، در زید هم هست. به لحاظ وجودش میگیم شخصی است.
به لحاظ وجود
وجود در ذهن من، بله در ذهن من وجود گرفته دیگه. وجودش عرض میکنم شخصی ها،
باور نگاه میکنن، یعنی ما میگیم آقا زید جزئیه، میگیم شخصی هست، موضوع کلیه، میگیم حالا بزنید طبیعیه یا مسئوله یا مفرده. حالا اینشون بدا با وجود خود فرد،
بله،
یعنی من اگه به خاطر اینکه من تشکیل شده شخصیه، اگه اینجور باشه که همه رو میگیم شخصی هست.
ایشون میگه قضیه جزئیه است، ولی جزئیه بالعموم. میگم جزئیه بالعموم است، جزئی است به خاطر اینکه در به خاطر اینکه وجودش جزئی است، بالعموم است به خاطر اینکه قابل استفاده کسی است. شما در چیز طبیعت رو ذکر میکنید، در طبیعه طبیعت رو ذکر میکنید، و در یعنی ماهو رو ذکر میکنید، در جزئیه منهو رو ذکر میکنید، ولی قابلیت صدق بر کسی این در هر دو هست. آخه این که دیگه بحث نداره. من میبینم جز بدیهیات شما چطور بحث میکنید. آیا زید قابل صدق بر کسی اینی؟ زید رو زن من قابل صدق بر کسی اینه، کسی اینه نداره در خارج، ولی قابلیت صدق رو داره. اونا موضوعشون کلیه. بذارید من به اون برسم بعدا بحث میکنم. اونا موضوعشون کلیه. بله. یعنی مفهوم جزئی هم کلیه. مفهومش که از یک جزئی گرفتید به معنی که شد مفهوم میشه کلیه، قابل صدق بر کسی میشه، ولی کثیرین تو خارج نداره. به این مناسبت بهش گفته میشه جزئی، به اعتبار قابلیت صدق بر کثیرین بهش گفته میشه کلی. زیدم اگر از اشاره قطع نظر کنید قابل صدق بر کثیرین هست. نه مفهوم جزئی که کلیه، بله، ولی خود زیدم عرض میکنم اگر از اشارش به خارج صرف نظر کنید کلیه، ولی اگه مشیر به خارج بگیریدش چون در خارجی فرد داره، این مفهوم هم منطبق میشه برای اون یه فرد و منحصرا اون یه فرد رو نشون میده میشه جزئی، ولی اگر مشیر نگیریدش به خارج قابل صدق بر کثیرین نیست. منتها شما کثیرین ندارید. اما اگر موضوع کلی بود، موضوع کلی بود، این نوع بود، نه شخص، زید نبود، انسان بود، این قضیه میشه کلیه، چون موضوعش کلیه. منتها گاهی حکم را بر خود همین قضیه، بر خود همین مفهوم که موضوع قرارش دادن بار میکنن، گاهی بر افرادش بار میکنن. اون وقتم که بر افراد بار میکنم، گاهی افراد تعیین میکنم، گاهی تعیین نمیکنم. اگر بر افراد بار نکنم حکم رو، بر خود همین طبیعت بار کنم، قضیه میشه کلیه طبیعیه. اگر من بر افراد بار کنم حکم رو، نه بر طبیعت، ولی تعیین کنم میشه محصوره. حالا یا تعیین میکنم کل رو میشه محصوره کلیه، یا تعیین میکنم جز رو میشه محصوره جزیه. تعیین میکنم بعض رو میشه محصوره جزیه، که جز در اینجا معنی بعضه، جز در اینجا معنی اون شخص نیست. یه وقتا مثلا تعیین نمیکنم افراد رو، مرادم افراد هست ولی افراد تعیین نمیکنم، قضیه میشه مهمله. اینا دیگه روشنه، در جای خودش گفته شده. تمام اینا قضایایی هستن با حمل شایه، همه قضایایی هستن با حمل شایه، چه اون جزئی ها چه این کلی ها. پس یا موضوع جزئی است یا کلی. موضوع جزئی باشه قضیه جزئی مینامیم، موضوع کلی باشه قضیه کلی مینامیم. منتها اگر موضوع جزئی بود که در خارج بود، جزئی بالخصوص مینامیم قضیه رو، جزئی بود که در ذهن بود، جزئی بالعموم مینامیم قضیه رو. البته همه جا اون قضیه ظرف انعقادش ذهنه، اونجام که ما قضیه جزئی بالخصوص داریم، زد رو موضوع قرار دادیم. اونجام که قضیه جزئیه بالعموم داریم، زید و موضوع قرار دادیم. منتها در اولی زید و مشیر به خارج گرفتیم، در دومی اشاره رو برداشتیم که زید تونست کلی بشه، لذا بهش میگیم، به قضیه میگیم جزئیه بالعموم. یعنی در اینی که جزئیست قابل صدق و کثیر اینم هست. اما اگه مشیر بگیریمش به خارج میشه جزئیه بالخصوص. پس تفاوتی بین جزئی بالعموم و بالخصوص از نظر ظاهر نیست، هر دو زیدون قائمونه مثلا. منتها یکی، یا بس بگید که هر دو زیده، زیدون قائمون اشتباه گفتم، هر دو موضوعشون زیده، اما یکی رو بردیم تو ذهن، دیگری رو، یکی رو بردیم تو ذهن بدون اشاره به خارج، یکی دیگر رو بردیم تو زند ولی مشیره به خارج. اونجا که این زید مشیره به خارجه، قضیه جزئیه بالخصوصه. اونجا که زید مشیره به خارج نیست بلکه قابل صدق است بر هر چیزی که در خارج باشد، بر هر زیدی که در خارج باشد، این میشه قضیه میشه جزئیه بالعموم. پس فرقی بین این دو قضیه به لحاظ موضوعشون نیست. به لحاظ موضوع هر دو زیدند، منتها وقتی هر دو هم تو ذهن میاریم، چون قضیه جاش ذهنه، هیچ وقت من اون زید خارجی رو نمیارم موضوع قضیه قرار بدم، اون اسمشو میارم، عنوانشو میارم و اینم میاد تو ذهن. موضوع قضیه و محمول هر دو تو ذهنه، منتها موضوع مشیر به خارج میشه، اونجا که جزئیه محمول عبارت از مفهوم میشه. اینا گفتیم الان. بعد این موضوعی که مشیره به خارجه، اگر شما مشیره به خارج گرفتیدش، قضیهتون میشه جزئیه بالخصوص. اگر مشیره به خارج نگرفتید بلکه همونطور که کلی بود کلی گذاشتیدش، ولو زیده ها، ولی چون کلیه، کلی رهاش کردید، قضیه میشه جزئیه بالعموم. به لحاظ وجودش، به لحاظ وجود، به لحاظ وجود در ذهن شخصی من، نه به لحاظ وجود خارجی. این بله، بله، به لحاظ وجود همه ذهنی ها فرد خاصند. یعنی شما انسان رو تصور کنید، منم انسان رو تصور کنم، اون انسان یه شخص موجود در ذهن منه، اون انسانی که شما تصور کنید یه شخص موجود در ذهن شماست، زیدم تصور کنید همینجور. هر کدوم از به لحاظ وجودی که در ذهن شخصی من گرفتن شخص میشن. این مطلب دو سه بار تا حالا همین چند روزه گفته شده. اونجاها شما اشکال نکردی، اینجا رسید اشکال میکنی که اونجا رو قبول کردی.
نه قبول داریم که واقعا ذهنی که میاد ما کلی در از هم میگیم بدونه موشن بدن بحث همون سر این که ما میگیم جزئی رو بدونه. این جزئی رو از کجا میاریم؟ میگیم ملاک رو میاریم به خوده. اگه این ملاک رو خودمون بیاریم باید طبیعه رو میتقسیم بکنیم، مقرر رو میتقسیم بکنیم، محصول رو میتقسیم بکنیم. ما مشکل ما سر این نه من قبول دارم ده صرف نظر از مشاهده خارج کلیه.
یعنی تمام سوال شما اینه که چه فرق است بین زد و انسان؟
چه فرق است بین واسه اون هم میتونیم بگیم مثلا میگه از انسان ما بگیم این جزئیه بدونه. از چه نظر جزئیه؟ چون ما تصورش کردیم
همون دیگه. من دارم درست میگم. شما الان فرق بین زید و انسان رو سوال میکنید که هر دوشون میان تو ذهن من کلی هن. تو خارج چی؟ آیا انسان اسم شخصه یا اسم نوعه؟ سلام علیکم. زید اسم شخصه یا اسم نوعه؟ انسان نوعه و در خارج به وجود فرد موجوده، از این جهت کلیه. ولی زید شخصه، از این جهت جزئیه. زید رو ما شخص میگیریم، انسان رو نوع میگیریم. زید میشه جزئی، انسان میشه کلی. حالا قضیه رو اینطور تشکیل بدید، قضیه رو با زید تشکیل بدید، قضیه میشه جزئی. با انسان تشکیل بدید، قضیه میشه کلی. وقت زید رو که الان آوردین تو ذهن، یه وقتی قائمان رو برش حمل میکنید، معلومه شو ناظر به خارجید. این قضیه که زیدش منطبق بر خارجه، این قضیه میشه جزئیه بالخصوص. یه وقت میگید زید انسانون، این دیگه مشوره به خارج نیست. هر زید به مشوره به این زید خارجی نیست. هر زیدی که شما لحاظ کنید انسان، این میشه جزئیه بالعموم. دقت کنید چی عرض میکنم. در جزئیه بالخصوص و جزئیه بالعموم موضوع ما زیده. در هر دو، هر دو هم یه تو ذهن، هر دو همی تو ذهن، چون جای قضیه ذهنه. بعد شما اونجا که محمولتون قائمانه، معلوم میشه ناظر به خارجید. زید مشوره به خارج گرفتید، این زید میشه شخص، قضیه میشه جزئیه بالخصوص. اما اگر نه این چنین نبود، شما محمول طوری قرار دادین که معلوم بود ناظر به خارج نیستید، ناظر به قابلیت این زیدید. وقت این زید قابل است که کثیر باشد، اینو میگیم انسانون. یعنی نه اون زید خارجی انسانه، هر زیدی که در خارج باشه انسانه. اون وقت میشه، این میشه جزئیه بدون، قضیه میشه جزئیه بدون. پس از محمولتون معلوم میشه که شما موضوع رو چگونه گرفتید. زید در هر صورت اسم شخصه، وقتی میاد تو ذهن کلی میشه. تا اینجاش همه حرفی نیست. از روی محمول میفهمید که این قضیه که من ساختم ناظر به خارج گرفتمش یا ناظر به خارج نگرفتم. اگر قائمون گفتید معلومش ناظر به خارجه، زید در خارج قائمه. کدام زید؟ همین فردی که هست. اما اگر گفتین زیدون انسانون، الان ناظر به خارج نیستید. این زید خاص خارجی رو که نمیگید، زید انسانه، هر زید دیگری مثل این باشه انسانه. اون قضیه اول که زیدون قائمون باشه جزئیه بالخصوصه، قضیه دوم که زیدون انسان باشه جزئیه بالعموم. هر چی فرق نیست، ولی قائم نشون میده که من ناظر به خارجم. اگر اشاره ببینید، ما در سخرا بحث نداریم. اگر اشاره به زید خارج بکنید حق با شماست. بله، اگر زید گفتن اشاره به زید خارجی باشه حق با شماست، ولی هیچ یک از منطقی نفس شما نمیزنه. همه میگن اگر مشیر به خارجه، هر چه دم آدرس هم دادم، هم اساس الاختباس مال خاجه، هم جوهر النظیر مال علامه، هر دو میگن اگر حاضر آوردی جزئی میشه، حاضر نیاوردی کلی میشه. ولی این زید، زید تو ذهن من اگر با هازا آمد، یعنی انطباق و اشاره توش بود، میشه جزی. اگر انطباق و اشاره توش نبود میشه کلی. این حرف منطقی اینه.
اشکالش همینه، همین که زید میگیم یعنی هازا زید.
اگر این آخه اینو شما میگید اگر من بگم زید یعنی این زید. من اگه بگم زید انسانه و مرادم این باشه هر زیدی در خارج بیاید تا قیامت انسانه گفتم کاذبم؟ راست گفتم دیگه، بس منشو درست میگم. یه وقت میگید این زید انسانه، خب بله این دارید اشاره میکنید. یه وقت میگید زید انسانه یعنی این زید و هر زیدی که تا قیامت بیاید. این حرف ایشون غلطه، منطقی نبود، حرف ایشون غلطه. با تمام توضیحاتی که داره میده حرفش غلطه. میگه من یه میخوام تقسیم کنم، دیگران تقسیم نکردم، من تقسیم میکنم، توضیح هم اینه. منطقیین میگن زیدون انسانون جزئی است، زیدون قائمون هم جزئی است. حالا شخصی نگی، جزئی بگین، چون ایشون شخصی نگفته جزئی گفته، شما بگین جزئی. منطقیین زیدون انسانون و زیدون قائمون هر دو رو میگن جزئی. ایشون میخواد یه فرقی بین این دو جزئی بذاره، اشکال داره، ایراد داره حرفش. میگه من میخوام یه فرقی بذارم، فرقش اینه که اون قضیه زیدون قائمون جزئیه بالخصوصه، این زیدون انسانون جزئیه بالعمومه. میگیم چرا؟ میگه از این جهت که اون یکی اشاره دارد به شخص، این اشاره ندارد به شخص معین. خب این یه تقسیم داره میکنه، تقسیمش هم باطل نیست، حالا منطقی اون تقسیم نشده باشه اشکالی نداره. خب شما در اصطلاح اینطور میگی، جعل اصطلاح اجازه مجاز است به شرطی که اصطلاح رو توضیح بدی، حالا تقسیم هم مجاز است به شرطی که تقسیم رو توضیح بدی. ایشون داره یه تقسیمی میکنه، تقسیمش هم توضیح میده، تقسیمش هم غلط نیست، حالا دیگران نگفتن نگفته باشه.
حالا اشکال نیست که دیگران نگفتن، بس هرچی در زیدان انسان میگی در زیدان کار نمیاد.
من دارم اینو توضیح میدم دیگه، ناطق باشه بعد ولی قائم من دارم میسنم. اگر ببینید من دارم چی عرض میکنم، اگر شما اشاره رو بیارید همه شکلن، اشاره رو نیارید کلیه، این که دیگه روشنه. اگه اشاره نیارید کلیه، بعد شما میگید نه همیشه اشاره رو میارم، خب برای شما همیشه جزئی، من اشاره رو نمیارم ولی من همیشه کلیه. نه خود زید اشاره است کسی نگفت. علمیت رو فقط یکی از این دو بزرگوار گفته، الان من یادم نیست تو اساس یا تو جوهر نزید. حاضر هر دوشون قبول دارن که اگر حاضر رو بیارید انطباق هست و جزئیات و شخصیت هست. اما اگر علمیت باشه، یکیشون علمیت رو گفته، علمیت هم معنیش همون اشاره است. وقتی علم باشه شما این رو به محوب علمون ملاحظه میکنید، یعنی منطبقش میکنید و این خارجی. اما اگر منطبقش نکنید، علمیت رو نیارید، علمیت و اشاره هیچ کدوم نیاد، چیه؟ کلیه دیگه. حالا علمیت هم بعضی و علمیت هم اضافه کردن بر حاضیت، گفتن اگر حاضیت رو بیاری علمیت رو بیاری جزئی شخصی میشه، اما اگر نیاری کلی میشه.
خب
تو همین دیگه، ما همین داریم میگیم، خب ما میگیم شخصی نیست، به لحاظ زید شخصی است. اگه تعویل بردید به کل مسمن به زید، این میشه محصول کلیه. تعویلش نبرید، زید رو بیارید قیدم نزنید به این که این زید است، این تعویل میشه به کل مسما. ولی الان که تعویل نبردیدش، زیدان گفتید. اگه اینطور بشه پس محصول کلیه معنیش اینه که کل فردن فردن، پس بگید نام شخصی است. محصول معنیش چیه؟ محصول اینه که کل فردن فردن. حالا شما میگید این شخصی است؟ چون داره فرد رو میگه. تعویل رو نگاه نکنید، ظاهر رو نگاه کنید. کل انسانن کلیه، اما بگید کل فردن فردن، این کلیه بدلیست، میتونید بگید شخصیه. در مثل زید هم همینطور، اگر شما خودش رو نگاه کنید میبینید شخصیه، برشگردونید تعویل برینید کل مسمی به زیدن میشه موجب کلیه. تعویل نبرید، قضیه خودش رو نگاه کنید. خود قضیه زیدون قائمون و زیدون انسانون هر دو شخصی است، هر دو جزئی است و اشکالی نداره، تا اینجا روشنه. ایشون میگه من اون یکی رو جزئی به خصوص میگم، اینو جزئی به عموم میگم. چرا اونو به خصوص میگی؟ چون انطباق توش هست. چرا اونو به عموم میگی؟ چون انطباق توش نیست. حالا شما میگید همه جا انطباق هست، خب همه جا بگید به خصوص. من میگم همه جا انطباق نیست، بشه به عموم. ایشون میگه بعضی جا انطباق هست، بعضی جا انطباق نیست. اونجایی که انطباق هست میشه به خصوص، اونجایی که انطباق نیست میشه به عموم. دیگه این با اگر داریم درستش میکنیم. شما نظرتون اینه که همه جا ما انطباق داریم، خب همه جا میشه شخصی، هیچ جا کلی نمیشه. اگر همه جا انطباق داشته باشه، این درست نیست. ما همه جا انطباق نمیشیم. ما وقتی میگیم زیدان انسانان، انطباق اصلا مرادمون نیست. مرادمون همینه که این زید انسانه. بله یه وقتی ممکنه کسی بر انسانیت این زید اشکال کنه، بگیم زیدان انسانان که منظور اون اینه، میشه شخصی و انطباق توش هست، حاضر داریم میشه میکنم. اما یه وقت نه، زید رو به عنوان این که فردی از انسان رو میگم زیدان انسانون، امرم بود میگفتم امرون انسانون، بکرم بود میگفتم بکرون انسانون. این جور جامعه نظر به زید خاص ندارم، چون نظر به زید خاص ندارم، موضوع قضیه اگرچه به لحاظ وجودش جزیست، ولی به لحاظ قابلیت استقلش کلیه. حق دارم به این چنین قضیه بگم قضیه جزئیه علم. این اصطلاح ایشون داره میگه، اصطلاح باطلی هم نیست. حالا شما مانوس نیستید که دارید اشکال میکنید به این اصطلاح، اونسی نداری. یه چند دفعه این اصطلاح رو بشنوید و اینم مانوس میشید، دیگه اشکال نمیکنید. سبا امکان ذالک الموضوع جزئیان عرض کردم، بعدن دو سه خط بعد میگه اوکلیان. فتکون القضیه، اگر موضوع جزئی باشد، فتکون القضیه جزئیتن بالخصوص، اگر این موضوع جزئی فلخارج باشد و جزئیت هم بلون یا ناظر به خارج باشه، حالا چه جزئی خارجی باشه چه جزئی منطبق بر خارج باشه، و جزئیت هم بالعموم، یعنی فتکون القضیه جزئیت هم بالعموم، ان کان ذلک الموضوع جزئیا فی العقل و یحکم علیه به ملاحظه وجودی فی العقل، یعنی محمولا به لحاظ وجود عقلیش باشه، یحکم بر چنین موضوعی به لحاظ وجودی که در عقل داره، یعنی حکمم حکمیست که نشون میده من وجود فعل عقل این زید رو ملاحظه میکنم. حکم مثل انسانه، حکم مثل قائمون نیست. اگر قائمون بود معلوم بود من نظر به خارج دارم، چون قیام تو خارج داره اتفاق میفته، ولی انسانیت لازم نیست حتما تو خارج باشه، انسانیت میتونه تو ذهن باشه، میتونه تو خارج باشه. بنابراین اگر محمول محمولی بود که نشون میداد بر وجود عقلی زید حمل شده، من قضیه رو جزئی بالعموم میگیرم. اما اگه محمول محمولی بود که نشون میداد من این محمول بر زید خارجی هم کردم یا بر زیدی هم کردم که منطبق بر خارج دیدمش، خب قضیه میشه جزئی بالخصوص. بله، این کان ذلک الموضوع جزئیا فی العقل، این یک شرط، و یحکم یعنی و این یحکم علیه به ملاحظه وجودی فی العقل، میشه دو شرط. با دو شرط این قضیه میشه جزئی بالعموم. یکی این که موضوعش در عقل بیاید، موضوعش که جزئیه حتما، این تو عقل بیاد. دوم این که حکم بشود بر این موضوع جزئی به ملاحظه این که این موضوع در عقله، نه به ملاحظه این که در خارجه، یعنی با توجه به این مفهومی که وجود عقلی گرفته و حالت کلیت پیدا کرده برش حکم کنم. حالت کلیت نگید، بگید حالت عمومیت پیدا کرده، به این لحاظ برای شکر کنم. وقتی این میشه جزئیه بلوم، قضیه میشه جزئیه بلوم. مگر میشه بر یک جزئی حکم کلی بار کرد؟ میفرماد که این شدنیه، زیرا صور کلیه رو شما وقتی با وجود شخصی که در عقل پیدا کرده همراه کنید، این صور کلیه میشن موجودات جزئیه، به لحاظ وجودشون میشن موجودات جزئیه و موجود شخصیه. همین کلی در ذهن من که آمده، با توجه به این وجود خاصی که در ذهن من پیدا کرده هم ملاحظش کنید و همراهش کنید، میبینید که شد جزئی. پس به لحاظ اون وجود جزئیست، ولی به لحاظ قابلیت انطباق کلیست. و این اشکالی نداره که یه شی هم جزئی باشه هم کلی باشه. جزئی است به حیثی، کلی است به حیث دیگر. جزئی است به لحاظ اینکه وجود شخصی پیدا کرده در ذهن شخصی، کلی است به لحاظ اینکه قابل استفاده بر کسی اینه. چون کلیتش به یه حیث است یا به قولیشون به یه جهت است، جزئیتش به یه حیث دیگر یا به جهت دیگر است، از این جهت اشکالی نداره که بگیم هم کلی است هم جزئی. اذ صور الکلیه جزئیاتون، بعد از اینکه وجودات عقلیشون رو با خودشون اخذ کنید، یعنی این کلی رو با لحاظ اون وجود شخصی که در عقل من شخصی پیدا کرده یا در عقل شما یا شخصی پیدا کرده لحاظ کنید. اگر این کلی رو با اون وجود لحاظ کردیم، این کلی میشه جزئی، ولی به قابلیت صدقش توجه کنیم میشه کلی. ولا منافاته، یعنی منافات نداره که صورت صورت کلی باشه ولی وجودش وجود جزئی باشه. چرا؟ لتغایر الجهتین، یعنی حیثیتین، این دو حیثیت مختلفه. اون موجود رو یه بار به لحاظ ذاتش نگاه میکنی، به حیث ذاتش نگاه میکنی میشه کلی، به حیث وجودی که در ذهن شخصی من پیدا کرده نگاه میکنی میشه جزئی. چون به دو حیث نظر کردی، اشکالی نداره که کلیت و جزئیت رو برای همین موجود درست کنی، زیرا کلیت مال این حیثشه، جزئیت مال حیث دیگرشه. او کلیان از کردم این کلیان از بر جزئیانی که در سه خط قبل بود، پاورقیتون هم اشاره میکنه که از بر اونجاست. او کلیان یعنی سب آن کان در موضوع جزئیان. او کلیان اگر کلی باشد، قضیه کلی است، منتها سه جور تصویر میشه. یا خود موضوع رو بدون توجه به افرادش نظر میکنه میشه طبیعیه، یا موضوع رو با توجه به افرادش نظر میکنم میشه محصوره. بله، یا با توجه به افراد نظر میکنم و تعیین میکنم میشه محصوره، یا با توجه به افراد نظر میکنه و تعیین نمیکنم میشه محمله، که این دیگه تو منطق خوندی راحته. فتکونو، یعنی در صورتی که موضوع کلی باشد، تکونو قضیه طبیعیه اگر حکم در این قضیه بر نفس مفهوم اون کلی شده، کلی که موضوع قرار داده شده، بر خود مفهوم اون کلی شما حکم کرده باشید، قضیهتون میشه قضیه طبیعیه. و محصورتون، محصورتن یعنی و تکون القضیه محصورتن، این حکم علا ذات اون موضوع و افراد موضوع، به شرطی که و یبین کمیت و تلکر افراد، کمیت و مقدار اون افراد بیان بشه. اگر مقدار اون افراد بیان شد، شما میتونید بگید که قضیه محصور است. و مهملتن یعنی و تکون القضیه مهملتن ان حکم علیها، یعنی حکم شود بر افراد، ولی لم یبین کمیت و افراد. تموم شد. این اقسام حمله شایع بود. حالا چند تا اسم بر این حمله شایع داریم و یه اسم جامع هم داریم. اگر محمول شما ذاتی موضوع بود، مثلا گفته الانسان حیوانون، الانسان حیوانون شو حمله شایع دیگه، چون انسان که موضوعه، فردیست از حیوان که محموله، و حمله شایع اینطور بود که موضوعش فردیست برای محمولش، پس الانسان حیوانی میشه حمله شایع. محمول از ذاتیات موضوعه، حیوان جنسه برای انسان، پس از ذاتیات موضوعه. چنین حملی رو که شایع است و محمولش ذاتی موضوعه میگیم حمله به ذات. اما اگه گفتیم الانسان کاتبون، بازم حمله شایع. انسان فردیست، انسان که موضوع از فردیست برای کاتب که محموله، پس هم حمله شایع، ولی محمول عارض است بر موضوع، کتابت عارض بر انسانه، چنین حمله رو میگیم حمله بالعرض. پس حمله شایع در صورتی به ذات است که محمول ذاتی موضوع باشد، در صورتی بالعرض است که محمول عرضی موضوع باشه. هر دو رو میگیم حمله عرضی. یه اسم جامع هم بر هر دو داریم. حمله عرضی یعنی حمله شایع، در مقابل حمله اولیه ذاتی که اون دیگه حمله اولیه و همیشه منحصر است به حمله ذاتیات. همیشه یا ذات رو بر ذات هم میکنیم، یا ذاتی رو بر ذات هم میکنیم، یا ذات رو بر ذاتیات هم میکنیم. همش میبینید این حمل اولی همش در محدوده ذات و ذاتیاته، لذا باش میگیم حمل اولی ذاتی. اینو بعدا توضیح میدیم انشاءالله. حالا این حمل شایع در مقابل حمل اولی است. اگر به حمل اولی میگیم ذاتی، به این میگیم عرضی. این عرضی در مقابل اون ذاتی است که در حمل اولی به کار میبریم، نه در مقابل به ذات که اینجا گفتیم. دل عرض و به ذات رو هر دو رو بردیم تحت جامعه که عبارت بود از حمل عرضی. این حمل عرضی هم شامل به ذات میشه، هم شامل به عرض میشه، در مقابل اون ذاتی است که تو حمل اولی به کارش بردیم. پس حمل به عرض در مقابل حمل به ذاته، ولی حمل عرضی در مقابل حمل به ذات نیست، بلکه جامع حمل به ذات و به عرض است و در مقابل حمل ذاتی اولی است. و یقال لحاظ الحمل، یعنی حمل متعارف، حمل شایع، یقال لحاظ الحمل، الحمل به ذات اگر محمول از ذاتیات موضوع باشه، و یقال الحمل بالعرض اگر محمول از عرضیات موضوع باشه، و یقال للکل، للکل یعنی بر هر دو قسم، هم برای حمل به ذات هم برای حمل بالعرض گفته می شود الحمل العرضی. پس یک اسمی داریم که جامع هر دو قسمه و خود هر دو قسم هم هر کدوم اسم مخصوص داره. تا اینجا قسم اول از دو قسم حمل و که حمل شایع بود توضیح دادیم. حالا میخوام قسم دومو بگیم. و ثانیه ما الحمل الاولی و ذاتی. این خیلی توضیح نمیخواد. حمل اولی و ذاتی قسم دوم از دو قسم حمله. حالا چرا اولی گفتیم بیان میکنیم، چرا ذاتی گفتیم بیان میکنیم، ولی چه نوع حملی رو ما حمل اولی میگیم؟ حملی که موضوع و محمولش در مفهوم اتحاد داشته باشند، یعنی هر دوی مفهوم داشته باشند، ولو حالا به اجمال و تفصیل بینشون اختلاف باشه، ولی مفهوم این با مفهوم یکیه، ولو که یک مفهوم مجمل باشه یک مفهوم مفصل باشه. اینو بهش میگیم حمل اولی. وقت مفاد حمل اولی اینه که موضوع مفهومن این محمول از مفهومن، این مفاد حمل اولی است. خب بینشون تغایر حتما هست، ولی هم جایز نیست. اگر تغایر بین این موضوع محمول نباشه، مفهومشون یکی باشه، از جهات دیگه هم یکی باشن، که اصلا نمیشه هم کرد. پس باید یه تغایر وجود داشته باشه. تغایر واقعی نیست، تغایر اعتباریه. قبل شای بر نفسه که اینو قبلا در موردش مفصل بحث کردیم، و حمل شایع گرفتیمش. حمل شایع بر نفس و ایشون اصرار داشت که حمل شایع بگیرید، حمل اولی نگیرید. این بحثش گذشته. و ثانیه مال حمل اولی و ذاتی. و مفاد این حمل این است که موضوع عیناً همان ماهیت عنوان محمول و مفهوم عنوان محمول است. یه بار میگه ماهیت، یه بار میگه مفهوم. ضمیر مفهومو به عنوان محمول برمیگرده. موضوع عیناً همان ماهیت محمول یا مفهوم محمول است. محمول به صورت عنوان میاد، موضوع مشیره، اونم عنوان داره، مشیره، ولی محمول رو قرار شد که عنوانش رو مطرح کنی. لذا ایشون میگه درباره محمول میگه عنوان محمول. حالا چه بگید ماهیت این عنوان، چه بگید مفهوم این عنوان، اونی که در حمل اولی مطرحه اتحاد مفهوم این عنوان با موضوع، با مفهوم موضوع است، یا ماهیت این عنوان با ماهیت موضوع است. اتحاد بین مفهوم این عنوان با مفهوم موضوع، یا ماهیت این عنوان با ماهیت موضوع. پس اینو میخوام عرض کنم که چرا عنوان میاره، چون در هر قضیه ایم محمول به صورت عنوان ذکر میشه، کلی ذکر میشه دیگه، مشیرم نیست به چیز خارجی، برخلاف موضوعی که مشیره، اونم عنوان داره، منتها عنوان مشیر داره، محمول نه، عنوانش مطرحه. لذا درباره محمول ایشون تعبیر به عنوان میکنه، یه بار میگه ماهیت این عنوان، یه بار میگه مفهوم این عنوان، فرقی نمیکنه. خب این موضوع محمول مفهومن یکی هن، اما بعد ملاحظت تغایر اعتباری این بین هما، بعد از اینکه تغایر اعتباری، تغایر رو بین این موضوع محمول اعتبار کردید که تغایر اعتباری باید بینشون باشه، تغایر واقعی نیست، تغایر اعتباری باید بینشون باشه. پس ای تفسیر برای تغایر اعتباری نیست، تفسیر برای اون مفاده، مفاد قضیه حمل اولی، قضیه که حملش حمل اولی است، مفادش اینه ماهیت و هازا و مفهومه. هازا یعنی موضوع، ضمیر مفهوم هم برمیگرده به همین موضوع، ماهیت این موضوع و مفهومش. گاهی تعبیر به ماهیت میکنه، گاهی تعبیر به مفهوم میکنه، هر دو شکلیه. البته گفتن در جای خودش مفهوم اهمه، ولی ایشون در اینجا هر دو یکی گرفته. ماهیت این موضوع و مفهوم این موضوع نفس ماهیت زاکه و مفهوم اون زاکه است، نفس مفهوم اون محموله. ممکن هم از عبارت اینطور معنی کنید، ماهیت و هازا یعنی محمول، نفس و ماهیت زاکه یعنی موضوع. ظاهرن این معنی دوم بهتره. چون ما در قضیه اینطور حکم میکنیم که محمول بر موضوع باره، پس میگیم محمول همون موضوع است. گاهی هم ممکن از این طرف هم بگید موضوع محمول است، ضمیرها رو به هر دو جور برگردونیم درسته، ولی به نظر میرسه که اگر هازا رو به محمول و زاکه رو به موضوع برگردونیم شاید یه خود بهتر باشه، شاید اونم شاید نتونیم بگیم بهتره. لا ان یقتصر حلا مجرد الاتحاد فی الوجود کما فی الحمل الاولی. در حمل اولی معنا این است، نه معنا این طور باشد کما فی الحمل الاولی. ببینید عبارت خود نقص داره، میگه در حمل اولی معنا اینه، ماهیت و آزاد نفس و ماهیت زاک، نه معنا این باشد که اتحاد در وجود است کما فی الحمل الاولی. پیداست همونطور که حاشیه میگه اینجا باید کما فی الحمل شایع باشه، نه کما فی الحمل الاولی، باید بگه کما فی الحمل شایع، چون در حمل شایع اکتفا میکنیم بر مجرد اتحاد در وجود و در حمل اولی به اتحاد در وجود کار نداریم، اگرچه اتحاد در وجود هست. اگر عبارت اینطور باشه کما فی الحمل الاول، شما دو قسم را حمل گفتیم دیگه، احد و هما حمل شایع بود، ثانیه ما حمل اولیه ذاتی بود، کما فی الحمل الاول اینه قسم اول، قسم اول حمل شایع. اگه اینطوری باشه خوبه، شاید هم مراد از اولی پاورقی همین احتمال میده که مراد از اولی یعنی اون اول، یه خود سخت این احتمال. اگه خود کلمه الاول رو می آورد راحت بودیم، اما چون اولی آورده به معنی همون حمل اولیه، پاورقی میخواد بگه این یعنی اولی و ذکر، یه خود بعیده، اشکال نداره ها، یه خود بعیده، ولی اولی و ذکر میشه خوب. کما فی الحمل اولی و ذکر یعنی حملی که اول ذکر شد. خب چرا این حمل رو این دقت کنید در این لا ان یقتصر علی مجرد الاتحاد فی الوجود، اون مطلبی که از خارج عرض کردم اینجا هست. از خارج یا تو باشه اول بحث گفتم آیا ما در حمل اولی اتحاد مفهومی داریم، اتحاد وجودی هم داریم یا نه؟ در حمل شایع اتحاد وجودی داریم، اتحاد مفهومی هم داریم یا نه؟ در حمل اولی اتحاد مفهومی داریم، اگه اتحاد مفهومی داشته باشیم حتما اتحاد وجودی هم داریم. چون دو تا مفهوم اگه یکی باشن با یه وجود موجود میشه در خارج ها، البته در ذهن نه، در ذهن ممکنه با یه تصور در ذهن هم با یه وجود موجود میشن. چون درسته شما ممکنه در زمان اول این مفهوم رو تصور کنید، در زمان دوم اون یکی رو تصور کنید، ولی بعد از تصور هر دو مفهوم ها یکی هم دیگه بر هم منطبق میشن و یه وجود ذهنی موجود بشن. فقط در زمان آمدنشون فرق میکنه. اگر تغایر اعتباری رو داشته باشید، بله، اگر تغایر اعتباری رو داشته باشید تو ذهن میشن دوتا، حالا اگه تقاید اعتباری نداشته باشین به یک وجود موجودند. یعنی مفهوم رو نگاه کنید، بازم مفهوم نگاه کنید، این دو بار تصور یک مفهومه. این دوتا درسته با زمانهای مختلف میان تو ذهن من، ولی تو ذهن من که من منطبق بشن دیگه دوتا مفهوم نیستن. وقتی هم، بله من دارم عرض میکنم، اگه هم کنیم درسته، من بحث میبرم جایی که هم نمی کنیم شما اشکال میارین جایی که هم میکنیم. بله در صورتی که هم بکنیم دوتا، هم نکنید یعنی یه بار این مفهوم انسان تصور کنید، دوباره مفهوم انسان تصور کنید، هم نکنید انسان رو بر انسان. مثل این که شما از زید مفهوم انسان رو میگیرید، دوباره میاد از امر مفهوم انسان رو میگیرید. این دوتا مفهوم رو هم منطبق میشن، دوتا دیگه نیستن. این ابن سینا اون تفاوتش با اجمال تفصیله. من اونجایی فرض میکنم که هیچ تغایر بینشون نباشه، فقط تغایر در زمان ورودشون باشه. یعنی این انسان که از زد گرفته شده اولا گرفته شد، انسانی که از ام گرفته شد ثانیا گرفته شد، این دوتا انسان ها رو هم منطبق بشن. تو همون کتاب برهان ابن سینا مطلب گفته که ما از زد انسانیت رو میگیریم، از امرم دو مرتبه انسانیت میگیریم، این دوتا انسانیت کنار هم قرار نمیگیرن بلکه بر هم منطبق میشن، تصریح به انتباق داره. این جور جایی ما دوتا تصور نداریم، چون دوتا تصور نداریم دوتا وجود ذهنی نداریم، چون وجود ذهنی یکیه. ولو با زمانهای مختلف این دوتا آمدن، ولی چون توی ذهن ما منطبق شدن به یه وجود موجود شدن. مگر اینکه شما اون زمانهای مختلفش رو در نظر بگیرید، یه جور تغایر روشون درست کنید، حالا یا تغایر به لحاظ زمان یا تغایر اعتباری یا تغایر به اجمال تفصیل که میفرمایید، به یه صورت اگر تغایر بینشون درست کنید، اون وقت میتونید بگین که اینا دوتا وجود ذهنی دارن. و اینما سمیناه اولیان، قبلا گفتیم چرا این حمله اول میگیم، چون اولی و صدق بل کذبه. یعنی به معنی گفتین زیدون حیوان و ناطق، میفهمی راست گفتید، زیدون حیوان و صامت، میفهمی دروغ شده. یعنی نه که ذاتیات مطرح میشه، محمول ذاتی موضوعه و ذاتی هم برای ذات بیان و ثبوته، دیگه احتیاج به استدلال نداره. به محضی که ذاتیات واقعی آوردید میگیم قضیه صادقه، ذاتیات غیر واقعی آمد میگیم قضیه کاذبه. پس اولی و صدق و کذبه، یعنی صدق و کذبش همراه خودشه، لازم نیست با استدلال اثبات بشه. به این مناسبت به این حمل میگیم حمل اولی، چون از محمولی داره استفاده میکنه که ذاتی موضوعه و بیان و ثبوت برای موضوعه. خب این ذاتی وضعش روشنه، بلا فاصله بدون احتیاج به استدلال میفهمیم که برای این موضوع هست یا برای این موضوع نیست. پس صدق اگر باشد اولی و بدون احتیاج به استدلاله، کذبم اگر باشد اولی و بدون احتیاج به استدلاله، لذا به این قضیه میگیم اولی. انما سمعینا اولیا لکونه این حمل اولی و صدق و کذب. و ذاتی هم چرا ذاتی بهش میگیم؟ چون همونطور که اشاره کردیم همیشه محمولات این قضیه، این حمل، محمولات این حمل ذاتیست برای موضوع، یا برعکس موضوعات ذاتی هم برای محمول. بالاخره یه طرف ذاته یه طرف ذاتی، یا هر دو طرف اگر بتونیم بگیم، این شاید نتونیم بگیم یه طرف این ذاتی یه طرف اون ذاتی، دوتا ذاتی ها که جزءاً بر هم هم نمیشند. حیوان نمیتونیم بگیم ناطق، شاید ناطق رو بتونیم بگیم حیوان، بله الحیوان ناطق توصیف هم نیست، الحیوان ناطقون، ولی الناطق و حیوانون از طرف خاص میتونیم تم کنیم، از طرف عام نه. و شاید این حمله شایع بشه که بشه مصداق محمول، الناطق و حیوانون، الناطق و حیوانون، شاید بتونیم بگیم حمله شایعه که ناطق مصداقی از حیوان، تعریف حمله شایعه به اینجا صدق میکنه. بله اگه ذاتی رو بیارید با ذات بسنجید هم میشه حمل اول. پس چون این حمل در محدوده ذات و ذاتیات است بهش گفته میشه حمل ذاتی و ذاتی یعنی سمیناه و ذاتی لانه لا یتصور الا فی ذاتیات، این هم فقط در ذاتیات تصور میشه، به این جهت بهش میگیم حمل ذاتی. پس روشن شد که این حمل اولیست به چه جهت و ذاتیست به چه جهت. به دو قسم حمل رو گفتیم، حمل شایع و حمل اولی، این دو قسم گفتیم، مقدمه دوم تمام شد. بعد ایشون وارد مقدمه سوم میشه یا مثلا وارد مطلب میشه، منتها سر مطلب و اینجا میگه، تای مطلب و وقت نتیجه گیری میگه، یا اصلا بگید این مقدمه سومه که وارد میشه. در مقدمه سوم تجربه میکنه، آزمایش میکنه، دوتا نقیض رو میاره سلبشون میکنه، یک بار به نحو حمل شایع سلب میکنه، یک بار به نحو حمل اولی سلب میکنه. من اینجا دارم میخوده حمل عام میگیرم که شامل سلبم بشه. یه وقت به حمل چون بحثش در ارتفاع نقیزه اینه، نه در اجتماع. اگه در اجتماع بود میگفتم که دوتا نقیز رو حمل میکنه، اما حالا دارم میگم دوتا نقیز رو سلب میکنه چون بحثش در ارتفاع نقیزه اینه. دوتا نقیز رو سلب میکنه، یک بار به نحو حمل اولی، یک بار به نحو حمل شایع، تا ببینه کدام ارتفاع جایزه، کدام ارتفاع جایزیست. عرض کردم بیان میکنه آخر سر که ارتفاع دو نقیز از ماهیت به شرطی که با حمل اولی سلب بشن جایزه، اما اگر به حمل شایع بخوان سلب بشن جایز نیست، که این تفسیریست که ایشون آخر سر نتیجه میگیره، نتیجه که میخواد بگیره بعد از این مقدمه سوم. حالا این مقدمه سوم برای اون نتیجه یا سر مطلبه و اون نتیجه تای مطلبه، هر دو جور میتونید. انشالله اینو باید بذاریم برای جلسه آینده.